السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یار و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم و آل محمد و اجل فرج. خب بحثی که دیروز الحمدلله به سرانجام رسید، بحث شفاعت بود که جلسات متعددی رو به خودش اختصاص داد و قرار شد که انشاءالله دوستان هم یه خلاصه ای از این بحث رو اگر توانستن بنویسن تا معلوم بشه که انشاءالله این مباحث جمع‌بندی هم میشه و دوستان رجوع دوباره هم میکنن، انشاءالله استفاده میکنیم از جمع‌بندی و اون نوشته دوستان. همچنان که تو مرتبه قبلی مرتبه استفاده شد، انشاءالله تو مرتبه بعدی استفاده بیشتر و با دقت بیشتر انشاءالله از دوستان استفاده خواهیم کرد. تو آخرین مطلبی که عرض شد، بحث اجتماعی، حتما دوستان اون بحث رو مطالعه بکنن که علت این که ایشون می‌فرماید جامعه اسلامی الان در یک وضعیت بالاخره تنگنایی در نظام نسبت به نظام‌های مدنی بعضی کشورهای دیگه قرار داره، این نیستش که احکام اسلام توانایی اداره ندارن، بلکه شرایطی رو اسلام برای اون پیاده شدن احکامش قرار داده بوده، از جمله ولایت حاکم عادل، که چون این ولایت حاکم عادل در کشورهای اسلامی تحقق پیدا نکرده بود و فرهنگ سازی نظام دینی محقق نشده بود، وقت بیان میکنه بدون اینها این احکام مفهوم میشه یا از حتی از مفهومش هم، از مفهوم صحیحش هم جدا میشه. ایشون بیان فرمودن تو اون صفحه آخر، حتما دوستان خودشون مطالعه بکنن تا انشالله استفاده تام بشه. وارد میشیم انشالله به آیه 49 سوره بقره و بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و اذ فرغنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و واعدنا و اذ واعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. و اذ آتینا موسی الكتاب و الفرقان لعلكم تهتدون. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. تا اینجا آیات شریف، اگر یادتون باشه تو چند آیه قبل ایشون فرمودن که حدود 100 آیه بعد از این آیه که میاد درباره جریان بنی اسرائیل و نعمتها و ابتلاعاتی است که برای بنی اسرائیل پیش آمده، یعنی از حدود آیه 40 تا نزدیک 100 و مثلا حدود 60 مثلا حدوداً آیاتی است که در رابطه با جریان بنی اسرائیل وارد شده. لذا 100 آیه بعد از آیه 40 منتظر جریانات بنی اسرائیل باشیم، همون جوری که مرحوم علامه وعده فرمودن. در اینجا چند تا از مسائلی رو که ابتلاعات و نعمتهایی رو که خدای تعالی برای بنی اسرائیل پیش آورده ذکر فرمودن تو این چند آیه که خدمتتون الان قرائت شد. از جمله از مهمترین مسئله‌ای که ذکر میکنن اینجا میفرماین و از نجیناکم من آل فرعون که یسومونکم سوء العذاب. آل فرعون شما رو در یک سختی و تنگنایی قرار داده بودند که حالت بردهداری بود. اینها برده و در حقیقت اون عبد بودن برای آل فرعون، به گونه ای که هر گونه تصرفی در اینها میخواستن میکردن. یذبحون ابناءهم، ابناء اینها رو در حقیقت ذبح میکردن و زنان اینها رو زنده نگه میداشتن. زنان رو زنده نگه میداشتن برای اینکه بساط عیششون و کارهاشون فراهم باشه. مردان رو میکشتن تا قدرت اینها پیدا نکنن در مقابل فرعونیان بخوان بایستن. لذا دارد که مدتها وقتی که این کار رو کردن، حالا جهت اینکه پسران رو میکشتن و زنان را به اسارت و بردگی میبردن چی بود؟ آیا خوابی بود که فرعون دیده بود که آتشی از سمت مصر، از سمت در حقیقت بیت المقدس میاد و مصر رو میسوزاند و در حقیقت این خواب باعث شد که تصمیم بگیره؟ وقتی که به معبرینش این خواب رو بیان کرد، اونها گفتن که پیغمبری از سوی بیت المقدس از بنی اسرائیل برگزیده میشه و بساط تو رو برمیچینه. آیا علتش این خواب بود؟ آیا علتش جریانهایی بود که از سابق اینها در حقیقت زمین سازیش بود؟ چون میدونید که جریان بنی اسرائیل و آمدنشون در مصر به صورت یک مهاجرینی بودند که یوسف وقتی که آمد در مصر و عزیز مصر شد، پس از اون فرزندانش، برادرانش رو اونجا دعوت کرد و پدرش رو، پدر و مادرش رو دعوت کرد و اینها اونجا سکنا گرفتن. وقتی سکنا گرفتن، از همون ابتدا اهل مصر به عنوان کسانی که ساکنان اصلی مصر بودن، اینها رو مهاجر می دیدن و به عنوان غریبه می دیدن. همین الان هم اگر دقت بکنید، دعوای بین سبتی ها و بین قبطی ها در مصر هنوز هم رواج داره. عده‌ای به عنوان قبطیان مصر هنوز هم در مصر هستند، با مسلمان ها جنگ دارن و به عنوان کسانی که در اونجا صاحبان اصلی خودشون رو میدونن، طایفه قبطی میدونن، اون رو خودشون رو ساکنین اصلی مصر میدونن. در اون زمان هم، از زمانی که یوسف بود، این مسئله بود برای خیلی ها سنگین بود، اما چون یوسف عزیز مصر بود کاری نمیتونستن بکنن. اما بعد از اینکه یوسف از دنیا رفت، به سرعت جریان اینکه غلبه پیدا بکنند خود ساکنان مصر بر مهاجرینی که اونجا بودن و اینها رو در تنگنا قرار بدن شروع شد. لذا بعد از جریان یوسف خیلی دوران عزتی برای بنی اسرائیل نبود. حتی داره که بنی اسرائیل بعد از یوسف طبق بعضی روایات که وارد شده، فرمودن که حدود 400 سال قرار بود که اینها در ذلت باشن. حالا علتهایی هم در روایت ذکر میکنه، چند روایت علتهایی هم ذکر میکنه که چرا قرار بود اینها در ذلت باشن. اما منتها با توسلات و تضرعات و فشارهای شدیدی که به بنی اسرائیل وارد شد و اینها به درگاه الهی تضرع پیدا کردن و انبیا یا اوصیای انبیایی رو که در اون زمان بودن، انبیای مستخفین، انبیایی که پنهان بودن، ولی بنی اسرائیل بعضی از اینها رو میشناختن، گاهی برای اونس در بیابانها وعده میکردن، با اینها تجمع میکردن، با اینها در حقیقت اجتماع میکردن، به اینها میگفتن برای ما صحبت بکنید، تحمل این زندگی برامون سخت شده. لذا گاهی جمع میشدن، اجتماعات مخفی داشتن، انبیا یا اوصیای انبیایی که اون زمان بودن برای اینها گفتگو میکردن، بعضی پیامها، مژده ها، بشارتها یا در حقیقت امر به نوعی از تضرعها رو برای اینها بیان میکردن که حالا اینها در روایات ثبت و ضبط هست. لذا سخت بود زندگی تو این دوران بعد از یوسف برای اینها، به خصوص در زمان فرعون که قدرت مطلقه برای او شده بود و احساس خطر از بنی اسرائیل و همچنین کینه سابقه نسبت به بنی اسرائیل باعث شده بود که اینها رو در یک فشار مضاعفی قرار بدن. بنی اسرائیل هم چون خودشون 12 تیره بودن، 12 طایفه بودن که همون برادران یوسف و یوسف که 12 تیره می شدن، اینها برای خودشون هر کدام هم با همدیگه دسته و طایفه بودن، علاوه بر این که حالا اختلاف هایی با هم داشتن، ولی خب نسبت به قبطیان خودشون رو یک واحد می دیدن، بنی اسرائیل می دیدن. حالا این یه احتیاج به یک جامعه شناسی اون زمان و تاریخ اون زمان رو داره که رجوع بکنن، خیلی نمیخوایم به اون بحث وارد بشیم. اما علت این که بنی اسرائیل به عنوان برخورد شدید با فرعونیان، به عنوان آل فرعون، به عنوان برخورد شدید با بنی اسرائیل شروع کرده بودن، دو علت اصلی ذکر کردن که گاهی اون خواب بوده، بعضی ذکر کردن در روایات هم وارد شده، گاهی در حقیقت همون مسئله چی بوده؟ همون مسئله مهاجر بودن اینها و مالک نبودن نسبت به سرزمین اینجا و اینکه اینها خودشون رو حقشون رو ضایع شده میدیدن در مقابل بنی اسرائیل، لذا تا میتونستن با اینها مقابله میکردن و ممکنم هست هر دو باشه، یعنی هم این خواب و هم اون جریان و این مضاعف کرده باشه فشار با بنی اسرائیل. منتها خدای تعالی میگه این تو روایات تو آیات دیگه هم داره، عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو به عبادت و در حقیقت رقیت گرفته بودی، که موسی علیه السلام خطاب میکنه ان عبدت بنی اسرائیل، تو در حقیقت بنی اسرائیل رو در حقیقت به عبادت گرفتی، یعنی تو معبود گرفتی خودت، هر کاری میخوای با اینها میکنی، هیچ در حقیقت رحمی و مروتی نسبت به بنی اسرائیل نداری، بنی اسرائیل رو عبد خودت میدونی که هر گونه بخوای تصرف درشون بکنی، که حالا اونا تو آیات غیر از این سوره است که من البته آیاتش رو یادداشت کردم، اما خب لزومی نداره که دوستان حالا خودشون میتونن رجوع بکنن، که داره که مثلا در جای داره ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین، تو اینو بندگان خدا رو به من واگذار، تو در حقیقت این بنی اسرائیل رو به من واگذار که انی لکم رسول امین، یا در جای دیگری داره که تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، تو به عبادت در آوردی بنی اسرائیل رو که عبدت، در آیات مختلف دیگری هم وارد شده که اینجا نعمت مهمی رو که برای بنی اسرائیل در صدر نعمت ها میشموره کدام نعمته؟ نجاتشون از آل فرعون، از نجیناکم، نشون میده نعمت آزادی و استقلال از مهمترین نعمتهایی است که با اینکه نعمتهای مختلفی رو بعد از این میشموره، حتی در حقیقت نعمت اعطای کتاب به موسی رو در اون میقات بعد از این میشموره، حتی جریانات در حقیقت مختلفی رو که من و سلوا و نمیدونم مسائل مختلفی است که بعد از این میشموره، این نعمت رو در تابلو و صدر نعمت ها، چون اگر این نباشه هیچ کدام از اونها به کار نمیاد، یعنی اگر قومی، امتی، ملتی تحت در حقیقت رقیت قرار گرفته باشن، آزادی نداشته باشن، اینها هیچ کار دیگری رو اینها نمیشه انجام داد، پس از اول باید اون مسئله رقیت اینها رو حل کرد، لذا نجات اینها رو در سلاحه کارش موسی قرار داد و حتی اعطای کتاب به موسی پس از این انجام شد که اینها نجات پیدا کردن و مستقر شدن، با اینکه موسی سالیانی در میان بنی اسرائیل بود در حالی که بنی اسرائیل چی بودن؟ تحت در حقیقت ولایت فرعون بودن، اونجا تورات نازل نشد، تورات پس از عبور از بحر نازل شد، پس از عبور از بحر و دورانی که اونجا با عدنا موسی پیش آمد اون موقع تورات نازل شد، نشون میده باید یه قومی رو وقتی که میخوایی در حقیقت براش از اول از اون نعمت حریت اقلا بهرمند باشه، بعد از اون که از اون نعمت حریت بهرمند شد استقلال نسبی داشت، البته اونجا جای گفتگوی مسائل بعدی و هدایت‌های بعدی است. از نجیناکم، حالا برای این که نجینا چرا به صورت باب تفعیل آمده باشه یا باب افعال در بعضی جاها بیاد، تعدی به چه، اینا معانی مختلفی است که دوستان برای مباحث دیگرش میتونن رجوع بکنن به کتب مفصله، از جمله تسنیمی که از آیت الله جوادی نوشتن، وجوه مختلفی ذکر شده، من آل فرعون، آل رو هم معانی مختلفی کردن، آل فرعون آیا آل فقط به نزدیکان و اقربا و ذریه اطلاق میشه یا آل به عنوان تابعین اطلاق میشه؟ دقت میکنی؟ قطعاً آل بر ذریه و تابعین اطلاق خواهد شد، یعنی کسی که هم تابع باشد هم از ذریه باشد، قدر متیقن از آل اونجایی است که چی باشن؟ تابع باشن و از ذریه و نزدیکان باشن. اما اقوالی است که مثل همون جایی که نسبت به نوح میگه که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، فرزند تو از اهل تو نیست، چون آل ریشش معمولا گفته میشه که از اهل گرفته شده، تسقیر که میشه اوهیل میشه، بعدن به صورت غیر قیاسی به آل تبدیل میشه. بعضی هم گفتن نه، خود آل در حقیقت چی هستش؟ ریشه داره غیر از ریشه اهل. در حقیقت هر دو قول هست، ولی قول مشهور اون است که از اهل گرفته شده. لذا اونجا که میفهم لیس من اهلک انه، لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، با اینکه ذریه هست اما چون تابعیت نیست، چون تابعیت نیست از نوح، اطلاق اهل بر فرزند نوح نشده. انه لیس من اهلک، بر فرزند و همسر نوح اطلاق اهل نشده. یا در اون جایی که به اصطلاح نسبت به لوط علیه السلام هستش، نسبت به همسرش اطلاق اهل نشده، با اینکه از اقربا و نزدیکان و زوجه لوط بوده ولی اطلاق اهل نشده. لذا جایی که ذریه باشند و تابعیت هم باشد، قطعا نسبت اهل و آل صدق می کند. لذا اینجا می فرماید آل فرعون یعنی کسانی که با او خیشاوندی داشتن، مثلا بنی اسرائیلی که ما میگیم اینها با هم نسبت داشتن، همه با هم دیگه ارتباط داشتن و میخوردن به حضرت یعقوب سلام الله علیه. درسته، همه خودشون رو از اولاد یعقوب میدونستن که اسرائیل الامه است، به قول اونا اسرائیل الامه است. این در حقیقت همه نسبت داشتن با هم، بالاخره پسر عمو دختر خاله بودن همه اونجا. آل فرعون هم بعضی گفتن همین جور بوده، اینها با هم دیگه نسبت داشتن و از یک قبیله و طایفه بودن که ریشهشون به یه جا می‌خورده. بعضی هم میگن نه، آل در اینجا یعنی تابعین فرعون، چون در جایی که کسی که ملوکیت دارد یعنی پادشاست، یا بعضی از انبیا قومشون رو در حقیقت به عنوان آلشون خطاب شده. آل فرعون یعنی چی؟ یعنی کسانی که تابع فرعون بودن، تمام تشکیلات و در حقیقت کسانی که تابع بودن. اما بعضیا یه قصد و غرضی دارن در تفسیر، تا قطعا از هر جایی استفاده بکنن جریان اهل بیت و آل البیت رو چیکار بکنن؟ تحت الشعاع قرار بدن و عامش بکنن، یا به گونه‌ای خاصش بکنن که قطعا از اهل بیت خارج بشه. حالا او البته بحثش رو حواسمون باید باشه در معنا کردن اهل و آل، جوری که به اون شبهات هم مبتلا نشیم. این یه بحث لغوی مفصلی است با شبهاتش مطرح کردن. اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. صوم در حقیقت یعنی پی در پی، یسومونکم سوء العذاب یعنی سوء عذاب رو پی در پی، به خصوص که با صيغه مضارع اومده. خود صوم به معنای پی در پی هست، یعنی توش استمرار خوابیده. یسومونم به صورت مضارع هم که آمده قطعا استمرار توش هست، که یسومونکم سوء العذاب، اینها رو به صورت مستمرن به صورت چی در برده بودن؟ عذاب رو به اونها، اونم سوء عذاب رو به اونها می چشندن، که سوء عذاب رو خودش بیان میکنه به چه گونه ای بوده؟ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. مردان رو که قدرت دفاعی یک جمعیتی رو تشکیل میدند از بین میبردن، و یستحیون نساءکم، نساء رو که قدرت دفاعی نداشتن از خودشون برای کار و خدمت اینها رو حفظ میکردن. حتی داره که وقتی که چند سال پی در پی این کار رو کردند، بعد دیدن که افراد به اصطلاح کاری از مردان بنی اسرائیل که سختترین کارها، که همین الان این اهرام مصر رو نمیدونم، تمام این چیزهایی که ساخته شده عمدتاً میگن به دست همین بنی اسرائیل و اینها ساخته شده بوده، که از اینها به کار میاد، چقدر از بین بردن، یعنی چقدر میمردن در راستای حمل و نقل اینها، ساختن اینها چقدر میمردن، و باکیشون هم نبود از آل فرعون که اینها تو این کارا میمیرن، چون اصلا مردن اینها رو یذبحون ابناءهم رو، ابناءکم رو اصلا تو سلوحه کارشون داشتن. حالا اگه تو ضمن کار و به اصطلاح در انجام کارا میبردن، با لذا میگه جسد میافتاد، اصلا کسی اعتنا بهش نمیذاشتن بکنه، نه خود اونها اعتنا میکردن نه میگذاشتن بقیه به او اعتنا بکنن. سخت ترین کارها رو هم به اینها میسپردن. دیدن دو سه سال وقتی که اینها رو کشتن، جمعیتی که باید کاری باشه ممکنه در آینده به خطر بیفته، لذا بعضی از سرانشون نشستن تدبیر کردن، گفتن یک سال روایت هم دارد، یک سال بکشیم یک سال نکشیم، زنده نگه داریم فرزندان پسر رو. لذا هارون با اینکه از موسی بزرگتره، اگر اشتباه نکنم تو سالی به دنیا اومد که نمی کشتند، موسی تو سالی به دنیا اومد که می کشتند، لذا با خفا به دنیا اومد. همون جریانات مختلف چیزی که حالا ان شاءالله تو آیات سوره های دیگه خواهد آمد. لذا هارون به راحتی در حقیقت به دنیا آمد و جزء کسانی که باید کشته بشن نبود. یک سال ظاهرا از موسی بزرگتره، یا دو سال که سه سال فاصله میشه تا موسی به دنیا میاد، که تو سالی بود که یک سال در میون بود که تو اون سال به دنیا آمد، حالا یا سال قبلش یا دو سال قبلش که میشه در حقیقت سال سوم موسی به دنیا آمده باشه، هارون به دنیا آمد. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این یک ابتلاء آزمایش سنگینی برای شما بود. و فی ذلکم دو احتماله، یه احتمال این است که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم که همون یسومونکم سوء العذاب بود، به این بخوره که این برای شما بلاء من ربکم عظیم، ابتلاء عظیمی بود که به معنای اون نقمتی که برای شما پیش آمد، سختی و مهنتی که برای شما پیش آمد، این یک در حقیقت ابتلاء عظیم بود. چون انسان هم تو سختی ها براش ابتلا هست، هم تو راحتی ها، چون ابتلا آزمایشه دیگه، درسته؟ ابتلا آزمایشه. هرچند بلا رو الان تو ذهن ما و تو در حقیقت اصطلاح رایج برای ما به عنوان سختی میبینن، اما تو اصطلاح روایی و قرآنی بلا و ابتلا همون معنای آزمایشه. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این ابتلا ابتلای عظیمی بود که باعث میشد عده‌ای از این امتحان بتونن سربلند بیرون بیان. اما بعضی گفتن و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم یعنی نجات، یعنی اون نجیناکم، یعنی اون در حقیقت نجات شما. فی ذلکم بلاء من ابتلا عظیمی بود این نجات، که در حقیقت قول اول با ظاهر آیه سازگارتر. و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. خیلی آیه عالی بیان میکنه. چون بنی اسرائیل خیلی مادی و محسوس بودن، خدای تعالی هم معجزات رو به صورت خیلی محسوس براشون بیان میکرد. اولا ابتلاشون به بردگی نسبت به فرعونیان کاملا براشون محسوس بود، لذا در اوج سختی قرار گرفتن. خیلی روایت زیبایی است که حالا وقت نمیشه که بخونیم، ایشالله یه فرصت دیگری عرض خواهیم کرد. وقتی که به اوج میرسید سختی ها، طاقتشون طاق میشد، پناه میبردن به بعضی از عالمان و وارثان انبیا تا اونها رو نصیحتی بکنن، مژده و بشارتی برای منجی بدن که موسی باشه که قراره بیاد، تا اینها چی بشن؟ تا اینها یه قدری تحمل زندگی براشون آسان تر بشه. حالا اون روایت خیلی زیباست، یه بار انشالله روایت براتون خواهیم خوند انشالله. اینجا میفرماید که از فرق نابکم البحر، اینها وقتی که فرار کردن در اون شهر، وقتی فرار کردن شاید دو سه ساعت از فرار اینها نگذشته بود، چون جمعیت با زن و بچه هم بودن دیگه، شبانه هم حرکت کردن که شبانه فرار کردن که فرعونیان تا صبح متوجه نشن. اما وقتی که فرعونیان متوجه شدن، بعضی روایات یا تاریخ داره که 600 هزار نیروی رزمی رو آماده کردن به دنبال اینا فرستادن. اینها در فرارشون رسیدن به لب دریا. خب لب دریا که رسیدن، از یک طرف دیدن که تحت تعقیب قرار گرفتن و لشکر فرعون داره نزدیک و نزدیکتر میشه، از طرفی به لبه چی رسیدن؟ به لبه آب رسیده بودن و عبورشون رو از آب غیر ممکن میدیدن. حتی همین تعبیر توی آیات قرآن هم اومده، اگر نوشته باشم آیش رو، نمیدونم دوستان کسی یادش هست آیه رو یا نه. و اینجا داره که فلم ما تو سوره شعرا آیه 61 و 62، فلم ما ترا الجمعان، وقتی که دو جمعیت به هم دیگه دیده شدن و هم دیگر رو دیدن، قال اصحاب موسی، اصحاب موسی گفتن که انا لمدرکون، حتما اونها ما رو چکار میکنن؟ حتما ما رو میرسن و از بمی. انا لمدرکون نسبت به اونها، اونها ما رو پیدا کردن و اینجا گیر افتادیم. انا لمدرکون که اونجا داره که موسی فرمود کلا انمعی ربی سیهدین، خدای تعالی ما رو در تنگنا قرار نخواهد داد و راه هدایت رو برای ما می گشاید. این که دیر بحر گشوده شد در روایت داره، خودش یه آزمایش بود که اولا فرعونیان نزدیک و نزدیکتر بشن تا اون مسئله غرق محقق بشه، چون دوتا لشکر تقریبا به هم رسیدن، به گونه ای که آخرین نفری که از قوم موسی از دریا عبور کرد، اولین نفر اونها هم از وارد دریا شد. یعنی اونها دیدن اینا از دریا عبور کردن، احساس کردن که دریا برای اونها هم باز است، لذا دریا هم زود بسته نشد. یعنی اینها خارج شدن از دریا، اونها هم اومدن همه وارد شدن، چون عظیم بود راه. اینجور نبود یه رودخانه کوچکی باشه، بر اطلاق میشه به عرض واسع، به جایی که خیلی وسیعه، لذا اونها هم وارد شدن. وقتی وارد شدن تازه داره انقدر مسئله محسوس بود، اینا وقتی خواستن عبور کنن از دریا به موسی گفتن موسی ما 12 قومیم، 12 طایفیم، 12 راه برای ما باز کن. یعنی 12 راه برای اینها باز شد، حتی به گونه ای که کف دریا هم گل نبود، یبسا در اون آیه دارد که خشک بود. یعنی خدای تعالی کمال اونچه را که در دیدن امکان پذیره برای اینا پیش آورد در حس، که کف دریا هم خوش شد برای اینها. حتی داره که ابتدا وقتی دریا گشودم شد، اینا جرأت نمی کردن وارد بشن، چون داره کتود العظیم آب چی می شد؟ نسبت به هر قسمتی کتود العظیم مثل در حقیقت موج بسیار در حقیقت عظیمی پشت این در حقیقت جایی که می خواستن اینا عبور کنن همین جور حالت چی دار؟ لذا جرأت نمی کردن. تا خود موسی و تا اون اوصیای موسی که مثل یوشع بود و شم اینا بودن عبور نکردن، وارد نشدن، اینا جرأت نمی کردن. تا این حد بی اعتماد به موسی و رب موسی بودن. با این که 12 راه شد، با این که در حقیقت کف دریا خوش شد، اینا عبور کردن. اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم، نجات دادیم شما رو، و اغرقنا آل فرعون، همین در حقیقت بحری که برای شما سبب نجات شد، همین بحر برای اونها سبب هلاک شد. همین بحر سبب هلاک شد. اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، در حالی که شما هم نگاه میکردی. چون انسان یه موقع بشنود که اون ظالم و ستمگری که به او ظلم کرده کشته شدهش یا در حقیقت مرد، یه لذتی داره، ببینه داره کشته میشه و داره در حقیقت عذاب میکشه، لذتش مضاعف است یا نیست؟ آدم ببینه که این داره چی میشه؟ ببینه اون ظالمی که سالیانی ظلم میکرد و این ستمها رو وارد کرده بود، حالا با چشمش به انتم، در حالی که شما تنظرون نگاه میکردید، که محسوستر میشه یا نمیشه؟ شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ یعنی خدای تعالی نعمت رو بر اینها تمام تمام کرد، به گونه ای که عذاب رو بر فرعونیان وارد نکرد از بین برند. اولا مورد آزمایش قرار گرفتن بنی اسرائیل، دیر بحر گشوده شد تا ببینن اونایی رو که اعتماد به موسی و خدای موسی نداشتن آزمایش بشن بازن، بلکه خود این هم یک در حقیقت ابتلا بود که اینا انا لمدرکون، ما گیر افتادیم، ما افتادیم تو تله، موسی ما رو به تله انداخت. داره روایات که موسی تو ما رو در حقیقت تو سبب شدی، ما که داشتیم زندگیمونو میکردیم. یعنی اون زندگی میدیدن، همون خفت و خاری رو که داشتن زندگی میدیدن، گفتن موسی تو ما رو به تله انداختی، گفتی نجاتتون میدم، خدای من گفته شما رو نجات میدم، رامون انداختی آوردی اینجا لب دریا، بین لشکر و دریا باید بریم غرق بشیم تو دریا یا اینا بیان ما رو بکشن، راهی غیر از هلاکت بر ما باقی نذاشتی. باز شروع کردن اعتراض به موسی که کلا ان ربی سیهدین. اونجا موسی علیه السلام بازم با این قوم مبتلا بوده، و انتم تنظرون، این نگاه در حقیقت که نگاه میکردن تا از بین. چقدر آیات زیبا تاریخ رو مختصر و زیبا بیان کرده که هم نجات اینها رو، هم غرق فرعون رو، هم نگاه اینها در غرق فرعونیان رو، تمام اینها رو به عنوان آیه ذکر میکنه. و اذ واعدنا موسی 40 لیله، بعد از اینکه اینها از بحر عبور کردن، این آیات معجزات عظیم رو دیدن، اون در حقیقت قبل از اون هم آیات و معجزات سنگین نهگانه رو در قبل از اون همراه با فرعونیان که اون جریاناتی است که حالا بعدن هم خواهد آمد، اونها رو هم دیده بودن، اطلاعاتی که فرعونیا پیدا کردن و متوسل به موسی می‌شدن برای نجات، باز هم به موسی دعا می‌کرد و باز هم دوباره ابتلاء شدیدتری بعد از اون که بی‌اعتنایی می‌کردن، همه اینها رو دیدن، از دریا عبور کردن. میگه بلا فاصله بعد از اینکه از دریا عبور کردن، دیدن که قومی در اونجا چی هستش؟ دارن در حقیقت یک معبودی دارن که او رو دارن میپرستن. تا این رو دیدن اینقدر این ما فکر نکنیم ما بری هستیم، ما فکر نکنیم این مربوط به یه قومیست خارج از ما، ممکنه خود ما هم همینجور یا در حقیقت یه همین نگاه رو داشته باشیم. میگه تا این رو دیدن گفتن به موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله، همونجور که اونا خدای محسوس دارن که دیده میشه، تو هم برای ما یه خدای محسوس قرار بده. حالا این خدایی که اینها رو در اون لحظه بحرانی که در لب غرق قرار گرفته بودن، دریا رو به این جور براشون میشه کافر، از دریا عبور کردن اونور دریا تا این قومو دیدن بلا فاصله است، یعنی خیلی مدت نگذشته، خیلی در حقیقت زمان نگذشته، یادشون نرفته که بگی فاصله زمانی شده. میگن اجعل لنا به موسی که الهن کما لهم آله. حالا این موسی چجور باید در خلاصه سختی باشه از دست این قوم؟ اولیاء الهی با ما همین جوره هن، انبیا حضرات ائمه با ما همین جوره هن. هر دفعه برای ما عنایاتشون رو برای ما آشکار میکنن، چه در نظام اجتماعی و انقلاب اسلامیمون، چه در مسائلی که در انقلاب پیش آمده، پیش آمدهایی که هر کدامش کفایت میکرد برای هلاکت ما، ولی گشایش ها ایجاد شده، ما رو تحریم میکنن. درسته به ما فشار میاد، اما میبینی بدون اینکه سابقه داشته باشه و یه مسئله خیلی قابل پیش بینی باشه، یه فشار اقتصادی شدیدی بر خودشون داره پیش میاد و خودشون هم دارن مبتلا میشن. خب غیر از اون محاسبات اسباب عادی که ممکنه در کار باشه، آیا غیر از این است که خدای تعالی اینها رو سببیت ایجاد کرده تا اینجور بشه و ما در یک گایش و راحتی نسبت به این مسئله قرار بگیریم؟ هر چی نیرو دارن و توان دارن، جرأت ندارن در مقابل ما به کار بگیرن، به در حقیقت توایف دیگه، کشورهای دیگه گسیل میکنن، پیش میارن تا در حقیقت ما رو بترسونن. خودشون جیغشون در اومده. خیلی تعبیر زیبایی گفته بودن که ما هر چی تحریم میکنیم، اصلا ملت ایران انگار هیچ اعتنایی به تحریمای ما ندارن، زندگی عادیشون رو دارن میکنن، انگار نه انگار که این همه تحریمه. خیلی اظهار ناراحتی کرد مسئول که اصلا انگار نه انگار که تحریم ما. اینا غیر از این است که خدای تعالی عنایات و برکات شامل حال ما شده. تا کی ممکنه این عنایات و برکات باشه؟ هر حمله ای رو که میخوان بکنن، ضد حمله و پاتکش رو توسط اون خلاصه رجل الهی ولی فقیه در مقابلشون قد علم میکنه و همه اون در حقیقت اون چرا که تدبیر کرده بودند فنا میشه. این غیر از عنایت الهی است که خدای تعالی در ذهن اون رجل الهی میندازه و او برای ما این تدبیر رو میکنه. ما قدرشناس هستیم امروز، اینجور همه در مقابل ما قد علم کردن و ما ایستادیم راست قامت، ایستادیم با افتخار. این غیر از تدبیر الهی است. اون وقت دوباره اجعل لنا الهن کما لهم آله، اگر بگیم، اگر بیام دوباره توی یه سری محسوسات جزئی یه خیلی، ما نمیگیم این ملت سزاوار نیست که بیش از این. چرا سزاواره؟ همونجور که رهبری فرمودن خدمت به اینها بیش از این، اما حواسمونم باشه که خدای تعالی با همه نقایصی که ما داریم خیلی نعمت هاشو شام. میخوام بگم تطبیق کنیم خودمون رو که این همه مسائل و مشکلات، عراق، افغانستان، سوریه، اینجور ناامن، اما الحمدلله کشور ما در یک امنیت بسیار عالی، خدای تعالی عنایت ویژه حق تعالی است، امنیت و استقلال و آزادی. و از وعدنا موسا 40 لیله و اتممنا ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. در آیه دیگه داره و وعدنا موسا 30 لیله که موعده 30 روز بود، اما خدای تبارک و تعالی برای اینکه آمادگی برای موسی ایجاد شد 10 روز تمدید کرد تا تورات نازل بشه. اون 10 روزه برای چی بود؟ برای نازل شدن تورات بود. اینجا 40 روز رو یک جا ذکر میکنه که مجموع اون 2 وعده‌ای بود که و وعدناست. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل. چون به بنی اسرائیل گفته بود من 30 روز میرم، و تعبیر خیلی زیباییست که بعد از این که حاکمیت میخواد مستقر بشه، بعد از این که اون رجل الهی میخواد در حقیقت حاکمیتش رو به اوج برسونه، گاهی لازمه که یک در حقیقت خلوتهایی رو هم داشته باشه تا خودش رو هم به کمال ویژه برسونن. لذا هارون رو در قومش جایگزین کرد. درست اخلفنی فی قومی، هارون نبی برادر موسی هارون رو به عنوان وصی خودش در قوم قرار داد و از قوم خارج شد. 10 روز طول کشید این اضافه شد بر اون مباعده. سامری چی بود؟ سامری اون تدبیر رو کرد. میگن تدبیر سامری از همون جمله‌ای بود که وقتی اینها از دریا عبور کردن اون قوم رو دیدن گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. سامری احساس کرد که محسوس در وجود اینها خیلی مؤثره، لذا بلا فاصله او تقاضای اونها رو سامری اجابت کرد. بعد از این غیبت موسی، از غیبت موسی استفاده کرد برای اونها معبود محسوس در حقیقت که همون گوساله بود، اونم از زینت قوم. یه روایتی رو محی الدین نقل میکنه در هم فصوص هم در فتوحات، نقل میکنه از حضرت عیسی علیه السلام. این روایت خیلی زیباست، میفرماید که روایت کاربردی خیلی زیباست. میفرماید که قلب الانسان حیث و ماله، عیسی علیه السلام میفرماید قلب انسان اونجایی است که مالشه. بعد میفرماید اموالتون رو در آسمان سرمایه گذاری کنید تا قلبتون آسمانی بشه. خیلی تعبیر زیباست. قلب الانسان حیث و ماله اونجایی است که مالش هست، لذا اموالتون رو در آسمان سرمایه گذاری کنید تا قلوبتون آسمانی بشه. یعنی اگر کسی سرمایه گذاری کرد از جهت مالی، از جهت در حقیقت وقتی برای یک امر الهی، خود به خود خودش هم یه علقه و وابستگی پیدا میکنه. همین دستور رو موسی علیه السلام تو روایات داره. وقتی که موسی مستقر شد و در بیت المقدس مستقر شدن، اونجا دستور داد که یک از دستورات به اصطلاح دین موسی علیه السلام که هر کسی به سن بلوغ میرسد باید مقداری پول، حالا یادم نیست تو اون روایت میفرماید چقدر، از موسی اینقدر پول برای عمران در حقیقت معابد باید پرداخت بکند. هر کسی به بلوغ میرسد لازم است اینقدر پول برای عمران معابد پرداخت بکند که خودش رو دخیل ببینه تو عمران معابد تا علقه ایجاد شه. دقت میکنی؟ تا علقه ایجاد شه. بعد اونجا محی الدین میگه که از همه بهتر این حدیث رو کی اجرا کرد؟ میگه سامری. سامری به این حدیث عیسی علیه السلام، حالا حدیث از عیسی علیه السلامه، عیسی علیه السلام بعد از موسی است، دقت میکنی؟ اما میخواد بگه به این مضمون، به این محتوا از همه بهتر سامری در حقیقت، چون اومد زینت قوم رو گرفت، از خود اینها گرفت طلاهایی رو که اینها، حالا در روایت داره این طلاها رو به اصطلاح از فرعونیان زنان به اصطلاح قوم بنی اسرائیل امانت گرفتن به عنوان یک مجلس جشنی که دارند، به عنوانی که میخوان یه مجلس عروسی ده. و اونها هم چون خیالشون راحت بود که اینا تحت سیطرشونن، چیزی در حقیقت از دستشون نمیره، داده بودن که همون روزی بود که اینا میخواستن شبش چیکار بکنن؟ فرار بکنن. لذا این طلاجات از اونجا براشون مونده بود، زیور و اینا، و الا اینا چیزی نداشتن، لذا اینا داره امانت گرفته بودن. حالا اینا جزئیاتی است که تو ذهن کسی نیاد که اینا اگه تحت در حقیقت عبودیت بودن و ذلت بودن، زیورالات از کجا داشتن که به این مقداری که یه گوساله از آب کردن اونها درست بشه. حالا اینم یه پرانتز بود عرض کردم که زینت قومی رو که علقه اینهاست گرفت ازشون و گوساله و خدای اینها کرد، لذا دارد که به سرعت اینها نسبت به او تمایل پیدا کردن. یعنی اصلا چون از خودشون میدیدند در مرعا، لذا داره تو مرعا و منظر اینها هم آب کرد این رو و گوساله کرد که جلو چشمشون هم خدا رو درست کرد، یعنی پول خودشون جلو چشم خودشون یه خدا درست کرد براشون. از این در حقیقت محسوس در دیگه امکان پذیر نبود که اینا احساس علقم بکنن. این خودش یه کار کاربردیه. اینجور نیستش که تو همه جا ما احساس بکنیم که یه پولی بدن تا ما خرج بکنیم برای فلان کار. اگر میریم تبلیغ یا اگر اینو روش یاد بگیم، مردم وقتی که خرج بکنن، جریان امام حسین علیه السلام، چون مردم خودشون خرج میکنن برای امام حسین، بقاش از همه چی بیشتره. لذا دنبال این نباشیم که فقط پولهایی که از یه رده های دولتی میاد برای این کارها خرج بکنیم، نه، بگذاریم مردم برای این کارها خرج بکنن. به قول فرمایش حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه، این خرج کردن ها، این برکت ها بقا پیدا، اون آب گوشت و اون سفره بقا پیدا میکنه، اصل نهضت رو یه پوسته ای میشه بقا میده. خیلی در مقابل اینها نایستیم بگیم اینها در حقیقت چرا اینقدر، چرا اینجور، چرا اون. بله باید جهت داد صحیح باشه، اسراف نشه، دقت میکنیم، اما بگذاریم مردم خرج بکنن. این خرج کردن ها رابطه ایجاد میکنه، علقه ایجاد میکنه. دور شدیم و از واعدنا، وقت گذشته میشه که، بله. چند دقیقه گذشته. خب ایشالله بقیهش رو جلسه بعد خدمت دوستان هستیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد. توضیح اگر توضیح تکرار زیاد داشت حالا ایشالله جلسه بعد خلاصه تر میگه.